تحولات شرق میانه.
با نام و یاد خالق هستی بخش، درود و صلوات حضرت حق بر پیامبر مهربانی و رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر یک یک شما همراهان گرامی. من حسن زاده با شما هستم با برنامه این هفته یه تحولات شرق میانه و مطابق معمول مروری داریم بر اهم رخدادهای شرق میانه در طول هفته یه گذشته. مانور مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، واکنش مردم بحرین به همراهی های آل سعود با سرکوبگری های آل خلیفه و پیوستن نیروهای بسیج مردمی عراق به نهادهای امنیتی این کشور. و اینک به تحلیل این رخدادها می‌پردازیم. مانور مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و بلوف‌های مقامات اسرائیلی همزمان با گسترش اعتراضات ضد صهیونیستی در آمریکا اولین تحلیلی است که در این برنامه با آن می‌پردازیم. در این زمینه همزمان با مانور آمریکا و اسرائیل در فلسطین اشغالی، آویو کوچاوی، معاون ستاد کل اردوی رژیم صهیونیستی گفت اسرائیل برای جنگ در 6 جبهه آماده می‌شود. مانور مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی از روز یکشنبه گذشته در فلسطین اشغالی آغاز شد و قرار است تا 15 مارچ ادامه یابد. 2500 نظامی آمریکایی و 2000 نظامی نیروهای هوایی اردوی رژیم اسرائیل در این مانور شرکت دارند. در این مانور از سامانه‌های مختلف راکتی استفاده می‌شود و همچنین دو طرف در حال شبیه‌سازی جنگ در جبهه‌های مختلف مانند لبنان، سوریه و باریکه غزه هستند. این مانور بازتاب‌های مختلفی داشته است، از جمله آنکه مقاومت فلسطین اعلام کرده است برگزاری این مانور بزرگ نشان دهنده ترس و وحشت اشغالگران صهیونیست از هر گونه جنگ و درگیری احتمالی در آینده است و این وضعیت نشان می‌دهد که تهدیدات مقامات اسرائیل بلوفی بیش نیست. رژیم صهیونیستی علی‌رغم تهدیدات فزاینده علیه کشورهای منطقه در سال‌های اخیر و منظور ممانعت از شکست‌های بیشتر در برابر مقاومت مردم منطقه و جلوگیری از تشدید معضلات اردوی این رژیم و تضعیف بیش از پیش روحیه نظامیانش، عملاً جرأت اجرای تهدیداتش را نداشته است. از این رو تهدیدات رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر بیشتر جنبه لفاظی و بلوف داشته است. این در حالی است که اجرای شدن برخی از تهدیدات اسرائیل نظیر جنگ افروزی های علیه غزه نیز ناکامی فضاحت باری را برای این رژیم شکست خورده در پی داشته است. در این میان ادامه حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی که با منزله چراغ سبز نشان دادن به این رژیم جهت تداوم جنگ افروزی و ماجراجویی‌هایش در منطقه محسوب می‌شود، هزینه‌هایی را بر مردم آمریکا تحمیل می‌کند که این موضوع اعتراضات گسترده افکار عمومی را در پی داشته است. در این زمینه در هفته گذشته تظاهراتی در اعتراض به تداوم حمایت‌های آمریکا از اسرائیل در آمریکا برگزار شد. معترضان با سر دادن شعارهایی چون نتانیاهو جنایتکار جنگی است، اسرای فلسطینی را آزاد کنید، آمریکا کمک‌ها به اسرائیل را متوقف کن و آزاد کنید فلسطین را، آیپک نماینده یهودیان آمریکا نیست و اشغال فلسطین را تمام کنید، بر پایان حمایت‌های آمریکا از رژیم اشغالگر قدس تاکید کردند. گروه‌های انقلابی بحرین شعار یک پارچه فعالیت‌های سال روز اشغال این کشور از سوی نیروهای اشغالگر سعودی را گزینه ما مقاومت است اعلام کردند. ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه، جنبش حق، جریان الوفا اسلامی و جریان العمل اسلامی در راستای فعالیت‌های سال روز اشغال بحرین از سوی نیروهای سعودی تصاویر کشته شدگان انقلابیون شهدای مقاومت حسینی را به عنوان نماد مقاومت بحرین و دفاع از اهداف انقلابی در کنار شعار گزینه ما مقاومت است قرار دادند. در پی تداوم اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم بحرین و ناتوانی رژیم آل خلیفه در برآورده کردن مطالبات مردم کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ویژه عربستان نظامیان خود را در پوشش سپر جزیره و بحرین اعزام کردند تا به سرکوب انقلابیون این کشور بپردازند. نیروهای سعودی در کنار نیروهای آل خلیفه به قلع و قمع مردم پرداختند و 39 مسجد شیعیان را به بهانه نداشتن مجوز تخریب کردند. بحرین به عنوان کوچکترین کشور غرب آسیا بیشترین زندانی سیاسی را دارد و اعلام شده است. در 7 سال اخیر بیش از 11,000 نفر در این کشور توقیف شدند. رژیم آل خلیفه که با اعتراضات گسترده مردمی از 14 فوریه 2011 مواجه شده است، خیلی زود برای مقابله با این اعتراض‌ها دست به دامن آل سعود شد. حکومت عربستان نیز تنها یک ماه پس از آغاز اعتراضات مردمی در بحرین در 14 مارچ 2011 به این کشور لشکرکشی کرد تا از حکومت بحرین با سرکوب مخالفان حمایت کند. مردم بحرین لشکرکشی عربستان به کشورشان را مصداق اشغال این کشور توسط آل سعود ارزیابی کرده و با عزم جدی‌تری به مقابله با آل خلیفه ادامه دادند. نتیجه این تقابل این بود که با گذشت چندین سال از آغاز اعتراضات ضد حکومتی در بحرین، هنوز این اعتراض‌ها ادامه دارد و شکاف میان آل خلیفه و مردم بحرین به شدت افزایش یافته و مشروعیت آل خلیفه در بحرین به شدت کاهش یافته است. این در حالی است که رژیم آل سعود و آل خلیفه به انهای مختلف در صدد برآمدند بر عصیانگری عربستان در بحرین مبنای حقوقی و توجیه قانونی بدهند. اما واقعیت این است که حضور نیروهای عربستانی در خاک بحرین هیچ مبنا و اساس حقوقی و عرفی در روابط بین الملل نداشته است. رژیم های عربستان و بحرین تلاش کردند تا اساس این حضور و همکاری در سرکوب مردم بحرین را با طرح سپر جزیره شورای همکاری خلیج فارس ارتباط دهند، اما این دیدگاه غیر قابل قبول است، زیرا طرح سپر جزیره برای دفاع از یک کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس مقابل تهاجم یک کشور دیگر است. این در حالی است که تحولات بحرین یک موضوع داخلی و اعتراض مردم این کشور ضد رژیم آل خلیفه است. در منشور سازمان ملل و همچنین اساسنامه دیگر سازمان‌های حقوقی بین المللی یا کنوانسیون‌های بین المللی نیز نه فقط هیچ بندی مبنی بر دخالت یک کشور خارجی در کشوری دیگر برای کمک به حکومت آن کشور مقابل مردمش وجود ندارد، بلکه اصل اساسی احترام به حاکمیت و استقلال کشورها و منع دخالت در امور داخلی دیگر کشورها مورد تاکید قرار گرفته است. از این رو با توجه به اینکه دخالت عربستان در بحرین برای کمک به رژیم آل خلیفه است و در چارچوب سرکوب اعتراضات مردم این کشور قرار دارد، حضور نیروهای عربستانی در بحرین نقض آشکار حقوق بین الملل نیز محسوب می شود. بنابراین باید گفت خروج نیروهای عربستانی از خاک بحرین و پایان عصیانگری های عربستان در آن کشور یک ضرورت و گام اول برای حل بحران این کشور است و این موضوع باید در دستور کار سازمان ملل قرار گیرد. تشدید سرکوب مردم بحرین توسط رژیم آل خلیفه با کمک نیروهای عربستانی نه تنها به توقف قیام مردم بحرین منجر نشده است، بلکه آشکارتر شدن ماهیت وابسته آل خلیفه مردم بحرین را در عزمشان در تغییرات اساسی در نظام سیاسی کشورشان و مقابله با اشغالگری عربستان مصمم‌تر کرده است.
امروز یک ملت مسلمان با چهره خون آلود از وسط میدان نبرد امت اسلامی را به یاری می طلبد.
پیدا و پنهان دشمنان اسلام، صهیونیست و حامیانشان در منطقه.
می گوید که امنیت اسرائیل خط قرمز اوست. بدانید این خط قرمز امثال او به دست ملت‌های به پا خواسته مسلمان شکسته خواهد شد.
از روی اندوراده از این مناطق وارد مرز میشن، تمام ولسوالی های زوابط اکثریتش
به بروزترین کارشناسی های تحولات منطقه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 12:40 به وقت افغانستان و تکرار 6:55 دقیقه عصر. رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
همچنان با برنامه تحولات شرق میانه همراه شما سروران ارجمند هستیم. با فرمان صدر اعظم عراق، نیروهای بسیج مردمی الهشت و شعبی به طور رسمی به نیروهای امنیتی این کشور پیوستند. بر اساس فرمان پنجشنبه شب حیدر العبادی، صدر اعظم عراق، نیروهای بسیج مردمی از بسیاری از حقوق و مزایای اردو بهره مند میشوند، حقوق مساوی با همکاران خود در اردو دریافت خواهند کرد و همچنین مشمول قوانین مربوط به خدمات نظامی نیز خواهند شد. در فرمان حیدر العبادی آمده است نیروهای بسیج مردمی از این به بعد در دانشکده‌ها و دانشگاه‌های نظامی نیز پذیرفته خواهند شد. پارلمان عراق سال 2016 قانون ادغام بسیج مردمی در بدنه نیروهای امنیتی این کشور را تصویب کرد. پس از اشغال شهر موسل در 10 جون 2014 توسط داعش و تلاش این گروه تروریستی برای اشغال مناطق دیگر عراق، آیت الله سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق با صدور فتوایی جنگ با تروریست‌ها را واجب کفایی خواند و از همه شهروندان عراقی خواست سلاح به دست گیرند و با تروریست‌ها بجنگند. پس از این فتوا هزاران نفر از مردم عراق تحت عنوان نیروهای بسیج مردمی در کنار نیروهای عراقی وارد جنگ با گروه تروریستی داعش شدند و توانستند داعش را در مناطق مختلف این کشور شکست دهند. تحولات عراق بیانگر آن است که با وجود فشارهای خارجی با خصوص عربستان و آمریکا برای استفاده نکردن دولت عراق از نیروهای هشت و شعبی، دولت عراق مصمم به استفاده از ظرفیت و توان بالای هشت و شعبی است. رأی پارلمان عراق با عضویت هشت و شعبی در اردوی عراق حاکی از جایگاه بالای نیروها در میان اقشار مختلف مردم عراق است. دولت عراق چندی پیش از ساختار جدید هشت و شعبی و عدم ارتباطی نیروها با مسائل سیاسی، بی‌طرفی و اطاعت از قوانین نافذ نظامی توسط آنها خبر داد تا نشان دهد عراقی‌ها همچنان در صدد بهره‌گیری از هشت و شعبی هستند. موفقیت‌های اردوی عراق در جنگ با تروریست‌های داعش بدون حضور و همکاری گسترده نیروهای هشت و شعبی امکان پذیر نبود. نقش موثر نیروهای هشت و شعبی در جنگ با تروریست‌های داعش سبب شد بازیگران خارجی به خصوص آمریکا و عربستان بارها با متهم کردن این نیروها به مسائلی نظیر تعدی، آزار یا نگرش فرقه‌ای خواستار استفاده نکردن دولت عراق از هشت و شعبی شوند. دولت و مردم عراق اما با آگاهی از توطئه‌های دشمنان عراق همواره در مقابل این فشارها و اتهامات بی‌اساس از نیروهای هشت و شعبی دفاع کردند. وحدت و انسجام سیاسی لازمه موفقیت عراق در عرصه‌های سیاسی و نظامی است. در چنین شرایطی، تثبیت و تقویت جایگاه نیروهای هشت و شعبی در عرصه دفاعی عراق، حاکی از کارایی و حقانیت این نیرو در دفاع از سرحدات عراق است و بی تردید اعتماد به این نیرو تمامیت ارضی عراق را تأمین خواهد کرد. عزیزان همراه، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.